أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بيان شرط عمل به احتیاط که یکی از اصول عملیه هست، در جنبندی مطالب به نظر میرسه که عمده مسئله این است که وقتی شخص در مقام اطاعت از امر مولا باشد، اونی که مهمه احراز غرض مولا که عمدتاً با رسیدن به امر او حاصل میشه. لذا نزد عقل و اعلا اون چرا که مهم است این است که غرض آمر و مولا در جنبه امرش احراز بشه. بنابراین از این جهت احتیاط خوبه، منتها خوب باید ملاحظه کرد که اولا در مسائل اقتصادی یا روابط اجتماعی، گاهی عمل مربوط به روابط اجتماعیه، اختلالی پیدا نشه، حالا یا روابط خانوادگی یا روابط با دیگران، که خود اختلال در روابط مورد پذیرش مولا نیست، مورد پذیرش خدای متعال و اولیایش نیست. لذا ملاحظه می شود که دستورات گوناگونی در این رابطه داده اند تا اینکه ترافع بین مؤمنین یا حتی مسلمین این ظهور و بروز نکنه در جامعه. این به هر حال سپارشات حالا نگاهی وظیفه‌ای و مقداریش اخلاقی برای همینه که این اختلال نظام مورد به هر حال پذیرش نیست. احتیاط اگر بخواد این گونه باشه خب درست نیست، یا مستلزم اصول و حرجی که انسان رو به ارتکاب حرام یا ترک واجب بکشاند اینطوری هم نباید باشه. بعضی ها مطلق اصول و حرج رو به حال گفتند مورد به حال پذیرش نیست، اما به نظر میرسه اون اصل و حرجی که به ارتکاب حرام یا ترک واجب بیانجامد این خلاصه مورد پذیرش نیست. حالا ارتکاب حرام یا ترک واجب برای خودش باشه یا دیگری باشه که با او انسان یک ارتباطی دارد، یا مخالفت با احتیاط دیگری بشه که مثال زدن شخص در تصرف مال یتیم احتیاط میکنه. خب این منجر میشه به اینکه مصالح او ترک میشه و این هم بعد در ادامه به اتلاف مال یا ضرر پیدا کردنش برحال منجر میشه که این هم حرامه. خب در این موارد خلاصه احتیاط خوب نیست به جهت اون ملاکه، که اون ملاکه که غرض برحال مولا باشه زمین افتاده. خود احتیاط هم عنوان ثانویه، احتیاط برای احراز غرض مولاست. پس بنابراین که گفته میشه حسنه، اونی که مهمه اون به هر حال احراز انجام غرض مولاست. همونطور که آل حضرت امام هم فرمودن که امر وسیله ایست برای آن، که حالا اون بحثه که آیا باعثیت میاره یا نمیاره اون بحث دیگه است. اما اونی که قبلا ما عرض کردیم به هر حال آمر رو به امر یا نهی با میداره، یک غرضیه، یک مصلحتیه، یا برای نفس مکلف یا برای مکلفین جامعه، که این تکلیف میاد و اون وقت حالا مصوبت و عقوبت و اینها بر این مسئله مترتب میشه. بنابراین ملاک حسن احتیاط این میشه. پس خود این هم به نوعی عنوان ثانوی میشه، منتها این با چه شرایطی این معنا رو به حال ما بهش میگن و میگیم، به این جهت که یک غرض دیگری رو از بین نبره. بله دیگه، حسن بودنش هم به خاطر اون ملاکه، اون ملاک رو دیگه برحال دیگران هم فرمودن. خب به هر حال یه شخصی میخواد تو اوس باشه، حالا کی گفته به هر حال این فی حد نفسه حرامه؟ بله اگر به یک مشکلی برخورد بکنه این کارش نسبت به خودش یا دیگری، بله اون به نظر میشه که ملاک اون میشه که مخالفت با غرض مولا تحقق پیدا نکنه. بله خب این میخواد به هر حال بیشتر ارتباطش رو، محبتش رو اظهار بکنه. یه حد اولی داریم ارتباط با مولا و احراز غرض او، یه حدود بعدی هم داریم. آیا مراعات حدود بعدی این حرامه؟ خب و به هر حال برای مکلف یا اصول حرجی هست برای نوع مکلفین، اما این میپذیره. خب به هر حال اینطور نیست که ریاضت حضرت علی علیه السلام خود انما نفسی عروضها به تقوا، الان نفس من هم کششی داره به این غذاهای لذیذ کنار به هر حال صاحب منصبان و اینها، یه عنوان اجتماعی و امثال اینها، خودنمایی و اینها پیش میاد. اما من نفسم ریاضت میدم به تقوا که میخوام با فقرا بشینم و اون عینونی بلوره و اجتهاد، شما مثل من نمیتونید باشید. از اینه که حالا کسی خواست حالا این مراحل رو طی بکنه. قرضم اینه که به هر حال باید یه تصادمی با قرض مولا پیش بیاد تا اینکه اینجا بگیم که به خاطر این احتیاط مطلوب نیست. حالا تو چی؟ اینا خیلی مهمه. در روابط میخواد با خویشاوندانش رابطه نشه باشه، خب منجر به ترک سله بشه. ترک سله فی حد ذاته حرامه، یعنی خب مطلوب مطلقاً با این قید، مطلقاً نیست. قید میخوره که دیگه بعد اون قیدش هم ملاحظه کرد. یعنی کسی که احتیاط میکنه با توجه احتیاط میکنه، وقتی که با توجه احتیاط میکنه بعد اون غرض رو هم در نظر بگیره. همینطوری چکی بگیم دیگه. بله، غرض اینه که همین بزرگوارانی هم که همه فرمودند به این صورت نفرمودند مطلقا حرام، این قیود رو زدند. حالا در موارد اطراف علم اجمالی باشه یا در اونجایی که حجت شرعی داریم، این مورد دوم، یا در مطلق شبه، ولی اون که از قبیل اطراف علم اجمالی و اونجایی که حجت شرعی باشد نباشه، همین شبهات بدوی حکمی باشه. بنابراین اتیان احتیاط با قصد تقرب هم به حال منافات نداره، یا به قصد به حال مطلوبیت برای مولا، حالا چه در ناحیه ترک باشه چه در ناحیه فعل باشه، تکرار درش به وجود بیاد یا نه شی رو با اجزای شرایط که ماهیت رو عوض نکنه این با اونها مثلا انجام بده، به گونه ای که به هر حال از کنم این خصوصیات بعد توجه داشته باشیم، ما احراز بکنیم که این عمل با این اجزا و شرایط همون ماهیت رو داره، ماهیت تامه است. ولی اگه بخواد یه جزء اضافه، یا حالا که مولا گفته من دو تا رکوع انجام میدم، سه تا سجده، چهار تا، اینها قطعا احتیاط نیست. بله، حالا این اجمال بحث در مسئله احتیاط. بحث بعدی که مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی خیلی محدود مطرحش کردند، بحث در شرایط اجرای براءت عقلیه. به نظر میرسه قصد وجه این است که معیناً به هر حال این عنوان برش صدق بکنه، این واجب صدق بکنه، این قصد وجه این که این واجبه، مثلا امروز معیناً این به هر حال فهمونن لازم نیست. این غیر از قصد غربته، ممکن است که خب نیت غربت قطعاً لازمه، اما اینکه حالا معیناً این از ناحیه مولا واجبه، نه، به احتمال وجوب این رو انجام میده، به احتمال حرمت این رو مثلا ترک میکنه. قصد وجه ظاهراً این معنا باشه که به هر حال فرمودن ما چیزی به این عنوان نداریم. البته عناوین واجبه بعد احراز بشه، نماز ظهر نماز ظهره، نماز عصر نماز عصره، ما این تعینش که این در مقام احتیاط این واجبه این لازم نیست. نماز ظهر رو دو مرتبه میخونه احتیاطاً، نه به عنوان اینکه احال نسبت بده به مولا که در این زمان دو تا نماز ظهر واجبه، خب تشریع پیش بیاد که اینم حرامه، نه، حالا این به این صورت انجام داده، به جماعت انجام داده، دلش نمی‌چسبه، به هر حال حالا نیت جماعت هم کرده اما میخواد فرادا هم بخونه. حالا در روز جمعه این احتیاطاً میخواد نماز ظهر هم بخونه، این شاید در زمان امام معصوم قطعاً نمیتونه، این احتیاط معنا نداره چون یک واجب، اما در غیر زمان معصوم خب این چه مشکلی داره که نماز ظهر رو هم به هر حال احتیاطاً بخونه. علم تفصیلی به وجوب میا کنین. در اینجا هم همچنینه، اینجا نماز ظهر رو باید قصد بکنه که شارع فرموده، اما اینکه این واجب معینه نه، ممکنه با اینکه علم تفصیلی به وجوب داره احتیاطاً بخونه. بنابراین احتیاط مبتنی بر اینکه علم تفصیلی نداشته باشه نیست، علم اجمالی نداشته باشه نیست، نه، در مورد علم تفصیلی و علم اجمالی و اینها هست، منتها با اون قیودی که گفته شد. اگر برحال من این احتیاط رو به شارع مقدس نسبت ندم، این یکی، دومم این که برای این جهت باشه چه اشکال داره؟ عقلا مشکلی نداره و شارع مقدس هم ازش منع نکرده. حالا اگر از رو تنبلی هم نباشه، طرف فقیه، علم تفصیلی داره، حجت بهش تمام شده، اما چیز بکنه یه بار حتما احتیاط نکنه، احتیاط مطلوب نیست، نه. بله حسنه، منتها باید اون واجب رو انجام بده، یعنی به این معنا که طرف وقتی که به علم به اجزا و شرایط نداره اون باید به تحصیل علم کنه، چون احراز نمی کنه، نمیتونه احراز بکنه که غرض مولا رو با این عمل داره انجام میده. این رو میداند اون واجبات اولیه این عمل رو، شرایط واجبه رو، این حالا تکرار میکنه. یا به جهت به هر حال مکانهای مختلف، مثلا میخواد فضائلی رو به دست بیاره، گاهی یا به تو مسجد میخونه یا تو خونهش میخونه، اغراض مختلفی بر احتیاط هست دیگه. معلوم آخون میفهمن که خب روشنه برایت عقلی جز بعد از فحص از دلیل و مایوس شدن از رسیدن به دلیل جایز نیست اون رو ما اجرا بکنیم، چون عقل در چنین موردی حکم به براءت عقلی میکنه و الا مستحق عقوبت. مرحوم آقای خویی هم همین رو اجمالاً بیان فرمودند که قبح عقاب بلا بیان در اونجایی است که ما بر حال بیان متعارف رو در نظر میگیریم، یعنی ممکن است بر حال حکمی کرده باشه اما اصلا به من نرسونده و منم هرچی تفحص بکنم به صورت متعارف بهش نمیرسم، خب اینجا براءت عقلی جاری میشه. بنابراین غرض این است که باید در مرعا و مسمع مکلف باشه این بیان که امکان وصول مستقیما یا با واسطه که بهش اعتماد داشته باشه باشه، و در این غیر این صورت اونجا براءت از تکلیف اجرا میکنه. حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا یه مقداری با تفصیل بحث رو هر حال مطرح میکنند که اون هر حال ادله‌ای که اقامه شده بر براءت عقلی رو میفهمند که به ادله اربعه تمسک کردند که همون دلیل عقل اولیشه. سه تا وجه برای بیان عقلیشون ذکر میکنند که یه مقداری جنبه های علمی داره. یعنی اصلا ما برای براءت عقلی هیچ موردی نداری. شما اینطوری بفرمایید که بحث صرف علمی میشه. به هر حال گاهی بعضی موضوعاتی پیش میاد که معلوم نیست این موضوع کدوم حکمه. مثلا یکیش هم شرب توتونه و حالا امثال این مسائل پیش میاد، طرف هم تحقیقم میکنه و به دست نمیاره و نمیتونه این رو منطبق بر یکی از موضوعات در عناوین احکام شرعی بکنه. اینجا چه حکمی بکنه؟ اینجا لزوم احتیاط داره یا اینکه نه میتواند براءت عقلی اجرا. غرض این است که اینطور نیست که حالا ما در این زمان که قرار گرفتیم همه روایات آمده پس بگیم دیگه هیچ مجرایی برای این مسئله نیست. ما از جهت برحال حکمی باید حکمشو بدونیم و اجمالاً مسئله مورد برحال ابتلا قرار میگیره. بله، به هر حال مثلا همین مسائلی که جدید پیش میاد، به هر حال جنایت با واسطه های خاص که رخ میده، این عاملش کیه، بعد چه کسی رو برحال یقشو گرفت. هوش مصنوعی درست میکنه و از طریق این هوش مصنوعی کارهایی انجام میشه. آیا اونی که این چیز رو ساخته باید سراغش بریم یا یقه خود هوش مصنوعی رو بگیریم؟ معنا نداره. یا اونی که این رو به کار میبنده رو؟ اینا مسائلی است که به هر حال باید ملاحظه بشه. بله، به هر حال مرحوم امام رضوان علیه در تقدیر اول اینطور میفهمند که اینطور گفته شده که تمام موضوع برای حکم عقل در قبه عقاب ایصال بیان است به نحو متعارف، همونطور که دعو مقننین در قوانین اجتماعی و روابط بین موالی و عبید این گونه است. و این یکی، و بعدش هم دیگران، این از ناحیه مولا، دیگران هم باید به اون جاهایی که آماده شده برای بیان این قوانین رجوع بکنن. این هم از جهت عقلایی هر حال هست. و این مسئله به اختلاف زمانها و مکانها و به هر حال عادات و رسوم مختلف میشه. و شارع هم غیر از این راه، راه دیگری در ابلاغ معارفش به هر حال نکرده، نرفته. بنابراین ما باید عقلا رجوع به مزانش بکنیم. وقتی که کسی فحص نکرد و ترک کرد با این روند، این معذور نیست، معاقب میشه. بر این بیان میفهمن که این ایراد شده، این اشکال شده که احکام باقی چه وقت منجز میشه؟ اون وقتی که بعث به عمل بکنه. خب احکام باقی با وجود باقیش که بعث نمی کنه، بلکه به وجود علمیش بعث میکنه. این شخص باید عالم به اون حکم بشه تا اینکه به هر حال منبعث بشه از اون. بنابراین احتمال موجب بعث نیست، چون کاشف از واقع نیست. پس نه، احتمال تکلیف بعث میاره و نه تنجز میاره. این دوتا نیست. خب حالا که اینطوری، فحص لازم نیست. علم به تکلیف وجوب فحص رو میاره، اما احتمال تکلیف که لزوم فحص رو و تنجز تکلیف رو نمیاره. نه، علم مستشکل اینطوری میگه من علم دارم که تکلیفی هست، اما برم سراغ این که به صورت خاص پیداش بکنم. یعنی به هر حال بعد وجهی داشته باشه کلام. مرحوم امام فهمید که اینجا مغالطه شده بین به هر حال باعثیت به تکلیف و تنجز. باعثیت در تکلیف اون حالات نفسانیه مکلفه. این بلی میخواد به هر حال اطاعت بکنه و اگه اطاعت نکنه به عواقبش مبتلا میشه. در که این رابطه با مولا او رو تحریک میکنه که بره امرش رو اطاعت بکنه. این اولا. و ثانیاً بین منجزیت و باعثیت فرقه، چون منجزیت مثل فعلیت، خب این بیانات رو توجه داشته باشیم، این متوقف بر علم به تکلیف نیست. معنای منجزیت اینه مولا اون حکمی که در نظرش هست رو بیان میکنه که این قابل برای اجراست. معنای تنجز یعنی این، معنای فعلیت یعنی این. بنابراین مخالفت این موجب عقاب میشه. خب فرض این است که از ناحیه مولا این کار انجام شده، حالا چه بعثی بیاد چه بعث نیاد، پس یک کار از ناحیه مولاست، یک جنبه هم از ناحیه عبده. اونی که از ناحیه مولاست این خلاصه انشائه، و اونی که از ناحیه عبد است توجه به امر و این هاست. عقل حکم میکنه که عبد در مخالفت مولا معذور نیست، وقتی که به حسب متعارف بیان بکنه. اون وقتی که به حسب متعارف بیان بکنه معذور در خلاصه تکلیف نیست. خب خود احتمال منجزه نزد عقل. عقل میگه همین که احتمال تکلیف رو میده بس باید بره بیاره. خب میخواد که لازمه کلام شما اینه که اگر از یک طریق معتبری غیر علم این تکلیف بهش رسید این منجز نباشه، فقط باید علم داشته باشه تا تنجز تکلیف بیاد. تا اینجا دیگه ایشون نفرمودند طریق دیگه چیه از غیر راه علم تا این اشکال رو دارن به این مستشکل میکنن، چون میگن که تکلیف واقعی که باعث نیست و منجز هم نیست و مجرد معلومیت هم موجب انکشاف تکلیف نیست تا اینکه به هر حال این تنجز رو بیاره. بنابراین پس همین احتمال تکلیف با این بیان کافیه. وقتی یه احتمال تکلیف میده بس باید فحص بکنه، احراز بکنه که تکلیف نداره. این مقدماتی که این مستشکل ریخت و اینکه این وجوب فحص رو هر حال بزنه با احتمال تکلیف، ایشون گفت که نخه، با این مقدمات احتمال تکلیف میده و تنجزی براش میاد و لازم نیست این تنجز فقط با علم بیاد. نکنه ایشون دو نوع تنجز رو بیان کردن تو این فرمایششون، یک تنجز از ناحیه مولا، یکی از ناحیه عبد. احتمال رو هم حال بر ناحیه عبد منجز تکلیف بیان کردن. حالا دیگه اینطور ولی یه مقداری اینجا به گونه دیگری بیان شده، دو نوع بیان شده که حالا بعداً عرض میکنم. یک تنجز از ناحیه مولا، یک تنجز از ناحیه عبد. وقت از ناحیه مولا هم باز بیان کردن وقتی که بیان بکنه، اول به انشا میزنن بعد میخوان وقتی که بیان بکنه، پس تنجز اون وقتی است که بیان بشه دیگه، وصول بشه به رسیدن دیگه، وصول بشه. ولی این نکته تو این برای فرمایش ایشون هست که حالا بعدن بررسی کرد. منتها این که حالا این احتمال تنجز نمیاره قول مستشکل، اون بحث دیگه است که چگونه ما با این اشکال برخورد بکنیم. فرمایش ایشون اینه که به هر حال امر عنایه مولا که بیاد این تنجز میاره و باعثیت هم به هر حال با امر نفسانیه، این دوتا دو امره، بنابراین نباید به امر این رو زد وقتی که احتمال تکلیف داده بشه، اگر چه باعثیت بالفعل نیست، اما احتمال تکلیف رو که میده، این احتمال تکلیف به نوعی باعثیت میاره، زمینه باعثیت میشه. از با اون بیان بعد جمعش کرد که باعثیت اون حالتهای نفسانی گرفتن، این امر و اطلاع از امر زمینه برای باعثیت میشه. حالا این بیان ایشون، حالا سعی میکنیم چون طولانیه این دو تا بیان دیگه هم در بحث عقلی بیان میکنند، ببینیم که این بیانات ایشون چقدر این ادله عقلی رو میخواد تقویت بکنه، اون اشکالات و بعضی نکات در فرمایشات ایشون به این بیانات به هر حال هست که حالا این رو سعی میکنیم بیان بکنیم بعد ادامه بدیم که بحث طولانی نشه که از ذهن بره. احتمال تکلیف، علم تکلیف که بیاد که قطعیه، ایشون باید بله یا احتمال تکلیف وجوب فحص رو میاره. خب اگر من خلاصه فحص کردم و از مزانش به دست نیوردم، اونجا تنجز نیست. بله خود احتمال قطع نمیره به تنهایی، اما وقتی که با یک مقدماتی جور بشه که مولا بر حق اطاعت داره، حتما امرم داره، این تحریکش میکنه بره امرشو به دست بیاره، وقت اگر امر به دست اومد قطع به امر میکنه دیگه، وقت اگر دست نیورد اونجا براءت جاری میکنه. این احتمال تکلیف یعنی به خاطر این که به هر حال مولا اوامری داره، اون اوامر واقعیش که اون باعثیت اینا نمیاره، اون اوامری که رسونده، حالا ببینیم رسونده یا نه، مثلا فحص بکنیم از مزانش با این مقدمات، واقعیه که نه، اونی که رسونده او منجزه، پس این فحصه میگه برو به دست بیار آیا اصول شده یا نشده. حالا احتمال اون منشأ به هر حال به نوعی بله رسیدن به واقعیات، یعنی اینطور هم نیست که احتمال هیچ منشأیتی نداشته باشه، محتمل رو باید دید، احتمال ممکنه ضعیف باشه، محتمل قوی باشه، ممکنه احتمال و محتمل هر دو مساوی باشه، اما چون اینجا به هر حال مسئله مهمه در روابط اجتماعی هم به همین صورته که به هر حال تو این جامعه میخواد زندگی بکنه و تحت یک برنامه‌ای اگر بخواد یک کار زندگی حالا مناسبی در یه حدی داشته باشه باید این ضوابط رو مراعات بکنه. عقلا میگیم که خب برو این ضابطه‌ای هست یا این که نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.